خواهند گفت.
متشکرم آقای دکتر گرشاسپی. خب صحبت های جناب آقای تجریشی رسیدیم به اینجا که این اگر و اماها و شرط هایی که برای نسل، یعنی برای رفتار ما هست در برابر قضاوت نسل آینده، همین امروز یه اتفاقایی، همین باز استفاده میخوام بکنم از صحبت جناب آقای تجریشی، این تغییر کاربری ها، فشار دام، نمیدونم حفر چاه ها و مسائل مختلفی که حضرت عالی خودتون بهتر میدونید، این قاعدتا یه جایی برای برخورد وجود داشته، یه جایی برای مقابله وجود داشته، این مقدار تغییر کاربری، این مقدار استفاده از منابع حالا پایدار یا تجدید پذیرمون خیلی عادی نیستش. حالا اگر تعبیر جناب دکتر تجریشی این که نسل آینده خواهند گفت ما چه نسل مغرور و خودخواهی بودیم، اما این یک مقدار بی تدبیری ها یا حتی سهلگیری هایی از طرف مدیران اجرایی، نمیتونیم به هیچ تعارفی باید بگیم، نمیشه تعارف کرد، وجود داشته. الان آیا این رویه هنوز ادامه داره؟ هنوز ما میتونیم بگیم که داره این اتفاقات صورت میگیره، منتها حالا با یه شیب ملایم تر؟
شدت این نگاه کم شده که ما تخریب منابع پایمون رو بیاییم کاهش بدیم، همین که به این وحدت کاری رسیدیم در مجموعه دولت که بیاییم و حتی مشارکت مردم و تجاربی که 15 سال اخیر به وسیله دستگاه بین المللی در کشور تمرین شد و الگوهای خوبی به دست اومد، که این عدم انسجام سازمانیه. منظور از انسجام سازمانی مدیریت بخشی در کشوره، یعنی این ناهماهنگی‌هایی که اشاره شد علتش اینه که ما چون برنامه ریزیمون یه برنامه ریزی فرابخشی یا بین بخشی نیست، هر بخشی تلاش میکنه فقط کارهای خودش انجام بده. بنابراین وقتی که هر بخشی تلاش میکنه کار خودش انجام بده، یک آسیبی به فعالیت‌های بخش مقابل میزنه. بحث تغییر کاربری، بحث توسعه منابع آب، بحث چرای دام. مثلا من برای نمونه بحث چرای دام رو اشاره میکنم که هیچ وقت سازمان جنگل ها برنامه‌اش این نبوده که چرای دام رو کاهش نده، ولی وقتی که میخوریم به بحث تنگناهای اقتصادی، فقر عشایر و فقر مردم، به بعضی وقتا این فرمانداران میان تا مقاومت میکنن که آقا این دام اضافه ای که این دامدار داره با این برخورد نشه. بنابراین این اون نگاه مدیریت بخشیه. ما اگر بخوایم از اینا عبور کنیم که الان مدل و روشش هم تو این 15 سال توی کشور به دست آوردیم در بعضی از حوزه‌های آبخیز و دشت ها و نقاط محروم بیابان کار کردیم به نام مدیریت فرابخشی، انسجام سازمانی و مشارکت مردم، دولت هیچ وقت به تنهایی که نمیتونه موفق بشه. این بحثای مدیریت منابع آب در مزرعه، مدیریت خاک، مدیریت مراتع، مدیریت جنگل ها رو انجام بده. شاید یه اشتباه تاریخی بود توی 100 سال که دولت فکر میکرد که به تنهایی میتونه اینا رو بدون مشارکت مردم انجام بده. خوشبختانه این شیب ملایمی که اشاره کردید توی این 15 سال اخیر مدل ها تمرین و توسعه دادیم که بله. امروز حدود 2.5 میلیون هکتار تحت پوشش این مدل ها هستن که اگر در واقع روش کار به دست اومده، الان یه همتی میطلبه که این روش کاری که به دست اومده به همه مناطق بحرانی کشور و غیر بحرانی کشور با این روش کار بشه تا بتونیم جلوی این روند تخریب و این آسیبی که آیندگان میخوان بگیریم.
سپاسگزارم از شما، ممنونم آقای دکتر گرشاسپی، پیروز و موفق باشید و حضرت عالی خدافظی میکنیم. سپاسگزارم آقای دکتر تجریشی، سپاسگزارم از حضرت عالی و ممنونم که با ما هم صحبت شدید. اگر نکته پایانی ندارید یا اگر جنبندی ندارید با حضرت عالی خدافظی میکنیم.
من یه نکته رو اضافه بکنم. ببینید، ما وقتی در رابطه با محیط زیست صحبت میکنیم راجع به نسل‌های آینده صحبت میکنیم. بله. منافع کوتاه مدتمون رو با منافع دراز مدتمون وقتی مقایسه میکنیم، نباید این باشه که ما اون منافع آینده و نسل بعدی رو مد نظر قرار ندیم. نکته‌ای که آقای دکتر گرشاسپی اشاره کردن، بحث اقتصاد، نکته مهمی هست، ولی باز تو اقتصاد ما منافع کوتاه مدتمون میبینیم ولی منافع دراز مدتمون نیست. این هم وظیفه قانونگذار هست که نمایندگان محترم مجلس میشود، هم وظیفه مردم هست، هم وظیفه دولت ها. ما الان بسیاری از اتفاقاتی که داره میفته این تناقض در جهتگیری و سیاست گذاری های هستش که اتفاق میفته و متاسفانه مردم به علت اینی که ما نتوانستیم تصمیم گیری مناسبی انجام بدیم دچار این مشکلات میشوند. من فکر میکنم ما اگر بتوانیم موضوع و اهمیت محیط زیست رو گوشزد بکنیم، حتی به بهره بردار و بهره برداری از عرصه ها رو به خود مردم بسپاریم و آموزش بدیم، بگیم اگر شما از این عرصه بیش از توان استفاده کنید سیل میاد خاک رو میبره و بعدا هم مثلا کشاورزی و مرتعی هم اونجا وجود نخواهد داشت. بنابراین ما یه مقدار باید دولت و بخش قانونگذارمون بیاد و اهمیت و موضوع محیط زیست و آب رو بیاره در عرصه و به کمک خود مردم حل کنه. چه قانون اساسی ماده 50مون هم همینو گفته که محیط زیست یه مقوله مردمی هست.
بله.
اگر این اتفاق نیفته، یعنی مردم نیاین، برنامه ریزی خوبی نباشد، سیاست گذاری ها درست انجام نشود، ما منافع کوتاه مدتمون غلبه پیدا میکنه بر منافع طولانی مدت خودمون و کشور و محلمون.
متشکرم از شما، امیدواریم که این نگاه، این تغییر نگاه، تغییر الگوی رفتار با کمک شما و همکارانتون هر چه زودتر به وجود بیاد و انشالله نهادی نبشه. سپاسگزارم، متشکرم، با حضرت عالی خدافظی میکنم.
وقتی تو برکه ساکت آسمون از دامن شب میفته سنگ طلا، شب که می سوزه و موج فیروزه و سلام صبح تن تو بی بلا، چشم جنگل تره زیر بال و پر خروس خورشید دشت و رنگی می شن، از سو افسانه ها پریای سفید می رن به ابر و دیوا سنگی می شن، صبحت مثل بارون، صبحت پر از دیدا، صبحت الهی شد یه صبح بیتنگا، صبحت یه زیتونزار، یه مزرعه گندم، صبحت پر از لبخند به خاطر مردم، عطر تو کافیه بپیچه توی شهر تا هر درخت رو پر کندو کنه، میرسی آسه تا موجه های سیات از کوچه من خواب و جارو کنه، مثل آفتاب میای لب هر چشمه ای یه دست آهو تو رو تماشا کنم، کشتی هایی که شب توی مه گم شدن با مهربونیت راهو پیدا کنم، صبحت مثل بارون، صبحت پر از نیدا، صبحت الهی شد یه صبح بیتنگا، صبحت یه زیتونزار، یه مزرعه گندم، صبحت پر از لبخند به خاطر مردم،
هفت و 38 دقیقه هست. موضوع دوم گفتگوی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان دست پنهان سایت های اینترنتی در سوداگری بازار مسکن. بدون هیچ مقدمه‌ای با میهمانانمون وارد صحبت میشیم. جناب آقای مصطفی قلی خسروی، ریاست محترم اتحادیه مشاوران املاک تهران و کشور، همینطور جناب آقای دکتر سید ابوالفضل موسوی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای موسوی سلام، صبح بخیر. متشکرم. جناب خسروی سلام، صبح شما هم بخیر. آقای خسروی سلام. جناب خسروی، خب صدای ما رو آقای خسروی هنوز نمیشنوند و ارتباطمون گویا هنوز برقرار نشده با آقای خسروی، تا اون زمان با آقای موسوی شروع میکنیم. جناب آقای موسوی، موضوع صحبت ما سایت های اینترنتی و سوداگری که تو بازارهای مسکن دارن انجام میدن هستش. اگر بنا باشه که این موضوع برای شنوندگان بهتر توضیح بدیم، باید به چه موضوعی اشاره کنیم؟ چون ما فضای مجازی و حالا این برنامه‌های کاربردی یا اپلیکیشن‌ها تو این حوزه، یا اینکه حتی سایت‌هایی که تو این حوزه به جمع‌آوری دیتا دارن و اقدام می‌کنن رو به عنوان تسهیلگر بازار می‌شناسیم. قاعدتاً در عرف علل اطلاق به عنوان این موضوع میشناسیم. اما اگر بنا باشه که بپردازیم به موضوع سوداگری، قاعدتا باید نگاهمون به این تعریف نگاه دیگه‌ای باشه، یعنی یک تعریف دیگه‌ای رو بیایم انجام بدیم. قبل از پاسختون من سلام عرض کنم خدمت جناب خسروی. آقای خسروی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب دارم جناب هاشمی به شما و همچنین شنونده‌های خوبتون.
سپاسگزارم، ممنونم. روی خطمون آقای دکتر موسوی، نایب رئیس کمیسیون عمران هم حضور دارن. ما این
عرض سلام دارم به آقای موسوی.
سپاسگزارم.
منم سلام می‌کنم
خدمت شما.
اگر امکان داشته باشه این سوال اول از آقای خسروی بپرسید بعدش.
حتماً چش. آقای خسروی، بحث صحبت امروز ما و موضوع بررسی امروز ما راجع به دست پنهان سایت‌های اینترنتی هست در سوداگری بازار مسکن. حالا منهای حالا به هر حال مناقشات صنفی که تو این حوزه همیشه بین مراجعی که به صورت دیرین دارن در کشور ما کار میکنن و این مراجع نوپایی که توی کشور به ویژه در حوزه فضای مجازی و اینترنتی شکل گرفتن وجود داره، منهای این مناقشات قاعدتاً فضای مجازی باید کمک حال معاملات ما باشه. اما وقتی میایم راجع به این صحبت میکنیم که دارن سوداگری میکنن، پس طبیعتاً یه اقدام دیگه متفاوتی باید صورت گرفته باشه یا یک نگاه دیگه وجود داشته باشه. راجع به این نگاه وجود این نگاه صحبت کنیم که چرا این سوداگری داره شکل میگیره، چطور داره شکل میگیره تو حوزه فضای مجازی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین مجدد. عرض سلام و ادب به شما و شنونده‌هاتون جناب موسوی. آقای هاشمی باید عرض کنم خدمتتون، ببینید ما اول باید فرهنگ هر کاری رو پیدا بکنیم، بعدن اون اقدامات انجام بشه، چون فرهنگش هنوز مهیا نیست و یه عده سوداگر، یه عده آدمایی که اومدن یه سایتایی رو درست کردن فقط به عنوان این که استفاده و سوء استفاده بکنن و برن. من با مثال ما الان شده مرجع قیمت گذاریمون که بدترین حرکتی هست همین سایت ها هستن. این سایت ها میان مثلا فرض کن من قیمت خونه رو امروز اومدم ازم 12 تومن 9 تومن نمیخرن، یه مرتبه برمیگم حالا کار همینجور بذاریم تو دیوار 17 تومن، میذاره تو دیوار 17 تومن برای کسی نمیپرسه که آقا از کجا این رو بردی، این قیمت از کجا اومده، به چه آنالیزی، برای چی. ولی الان توی مشاوره املاک وقتی شما میرین مراجعه میکنین ازتون میپرسن اگه قیمتتون بالا باشه میگن آها نمیخرن آه. شما
خب میگن نمیخرن ولی اون قیمتو که میذارن نمیگذارن.
نه نه نه
من الان میخوام ملکم رو بفروشم نمیخواستم. خب حالا من یه سوال میپرسم، من الان خدمت یکی از همکاران شما مراجعه میکنم در سطح شهر، حالا کشور هم نه در سطح شهر، مراجعه میکنم ملکم رو میخوام بفروشم یا اجاره بدم، یک قیمتی رو ابراز میکنم و اعلام میکنم، کارشناس شما با حالا اون صداقتشون با اون منافع بینیشون میاد به من اعلام میکنه که آقا این قیمت فروش نخواهد رفت یا اجاره نخواهد رفت. من با این حال پافشاری میکنم آقا من ملک خودم میخوام به این قیمت بفروشم، آیا براش فایل باز نمیکنن؟
فایل باز میکنم ولی من مشتری نمیبرم، چون اگه مشتری ببرم اونجا رو یه تومه قرار دادم. مثلا فرض کنین دو خوابه رو که گفتم متر 14 تومن با یه دو خوابه که مثلا 11 تومنه من میبرم میگم ببینید این داره بی خودی میگه اینقدر اینم اینقدر، پس بنابراین باز حداقل ما استفاده هم میکنیم به این آقا هم میفهمونیم که این همه مشتری اومده نخریدن، قیمت تو باید بیاری پایین.
خب
و قیمت رو تعادل بده.
خب بله، حالا به هر حال این موضوعی هست که باید راجع بهش صحبت بکنیم. آقای موسوی، این صحبتی که جناب آقای خسروی فرمودن، حالا فارغ از اینکه این اتفاق میفته یا نمیفته، یک موضوع دیگه هم هست، فضای مجازی آیا کمک حال سیستم معاملاتی کشور هست یا نه؟ حالا بعد که اون موضوعی که آقای خسروی گفتن قطعا وجود داره، سوداگری تو همه حوزه ها هم وجود داره، باید باش برخورد کرد. آیا اینکه ما بیایم کل قضیه رو منتفی کنیم به خاطر سوداگری هم امکانش هست یا خیر؟ آقای موسوی
خدمت شما هستم که ببینید یه تجربه ای رو ما داریم تو حمل و نقل شهری، یعنی ورود اپلیکیشن ها که ورود پیدا کردن و نمیدونم تاکسی ها که اومدن و هم استقبال مردم خیلی خوب بود هم تو مدیریت حمل و نقل. این اتفاق باید تو بازار مسکن هم میفته، یعنی ورود اپلیکیشن ها یا استارتاپ ها یا کسایی که این کار خوب بردن دارن ورود پیدا میکنن به بازار مسکن. این یه جنبش این هست که خب اطلاعات خیلی خوبی میاد روی صفحه و مردم میتونن قشنگ اینا رو ببینن، وقتی مردم اینا رو ببینن خب قدرت انتخابش میره بالا. متقابلا کسایی هم که سرمایه دارن و بخوان سرمایه خودشون رو ببرن تو بخش مسکن اونا هم میبینن حالا کدوم یکی از اینا سریعتر به اصطلاح اون موضوع رو شکار بکنن و انتخاب بکنن، در حال اون پدیده این موضوع که به صورت اطلاعات کاملا شفاف و روشن، قیمت ها کاملا شفاف و روشن میاد رو سایت ها و گزینه ها و انتخاب ها میده بالا هر دو قش، هم کسایی که نیازمند این مسکن هستن چه برای خرید چه برای اجاره ورود پیدا میکنن به این بازار، و هم کسایی که سرمایه به صورت اضافه دارن و میخوان برن تو بخش مسکن سرمایه گذاری کنن. حالا برای دسته دوم اگه خواستن برن سرمایه گذاری کنن، اون قاعده مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر آیدی مسکن یا مالیات بر سرمایه گذاری، اون قانونی است که یعنی طرحی است که تو مجلس تو کمیسیون مختلف داره بررسی میشه و فقط منظر به مسکن نیست و مختص مسکن نیست، تو همه عواملی که بحث سرمایه گذاری داریم خب باید طرف مالیاتش هم بده، اون رو دارم بررسی میکنم. روز موضوع اول من اینو به فال نیک میگیرم و حضورشون رو باید حتما ورود پیدا بکنم، فقط با ساماندهی بشن و یک نظارت بالا سرشون باشه، وگرنه حضورشون به نظر من خیلی خوبه،
کمک کننده هست از نظر
خیلی جناب موسوی. بله بله
جناب موسوی.
جانم
با عرض ارادتی که خدمتتون دارم، کار دلالی هیچ وقت تموم نمیشه و مثل مسکن مثل حمل و نقل نیست، این اشتباه نفرمایید، چون ما با هیچ کجای دنیا یعنی بالاترین آیتی رو هند داره، هنوز کار دلالی دلالت میکنن و کارها رو انجام میدن، این با حمل و نقل خیلی فاصله داره و فرق میکنه، این رو توجه داشته باشین. آیتی که در هند هست بالاترینه ولی هنوز دارن این کار میکنن و کشورهای جهان اول و دوم هم هنوز واسطه نقش داره و هنوز ریل استیت کار میکنه. اینی که ما بگیم که مثلا فرض فرما این کار داره میاد جلو و شفافی مستاتی میکنه، این یه زمانی هستش که ما فرهنگی رو پیدا بکنیم که بتونیم واقعا به نفع مردم، ولی این سایت ها فقط به نفع خودشون دارن کار میکنن و بازار رو آشفته کردن و قیمت ها رو به هرج و مرج کشیدن.
من اینو قبول دارم آقای خسروی، ببینید این که اطلاعات بیاد کسی شک نداره که اطلاعات هر چقدر که روشن و شفاف و حالا مثلا در یک شهر شمول باشه، یعنی کل شهر رو بتونه شامل بشه خیلی خوبه، یعنی من اگه بخوام مسکن مناسب انتخاب بکنم اطلاعات کل شهر رو داشته باشم خیلی بهتر اطلاعات یه منطقه رو، این به اصطلاح هر چی اطلاعات بیشتر باشه و شفاف‌تر به نظر و مردم راحت‌تر میتونن تصمیم بگیرن. ولی من بحث شما رو قبول دارم، یعنی هم باید فرهنگ‌سازی بشه هم اکثر حتما باید نظارت بشه هر دوتاش.
من یه سوالی از آقای خسروی بپرسم. جناب خسروی، حالا میفرمایید فرهنگ‌سازی تا فرهنگ‌سازی نشده نیاد، ما خیلی چیزا رو داریم که لازممون هست نیازمون هست و فرهنگ‌سازیش نشده و داریم استفاده میکنیم. به عنوان مثال شما تصورتون راجع به فرهنگ رانندگی چی هست؟ آیا ما راجع به رانندگی تونستیم فرهنگ‌سازی نهادینه انجام بدیم؟ فرهنگ آپارتمان نشینیمون چطور هست؟ خیلی از مسائلی که به فرهنگ برمیگرده احتیاج به کار داره، ولی نمیایم قطعش بکنیم. این یه موضوع. موضوع دوم، این تلاطمی که در بازار قیمت به وجود میاد، قاعدتاً مرجع اعلام قیمت اگر بخوایم بگیم در اقتصاد امروز بازار هست، عرضه و تقاضا داره بازار رو تعیین میکنه. نمیتونیم بگیم که سایت های اینترنتی اصلا دارن بالا میبرن. به فرض یک سایت، اجازه بفرمایید سوالم کامل بشه، اگر یک سایت اینترنتی قیمتی رو بالا بگه و بالاتر از عرف باشه، خب براش مشتری نخواهد آمد. این میخواد ریل استیتی باشه که بنگاه معاملات مسکن وزیر نظر اتحادیه است و داره قانونی کار میکنه، یا میخواد یک سایت اینترنتی باشه، فرقی نمیکنه. بفرمایید
آقای هاشم.
هم بفرمایید.
اولا که اینی که فرهنگ آپارتمان‌نشینی و رانندگی و این برنامه ها، شما الان نگاه کنید نسبت به قبل چقدر رانندگی ها بهتر شده.
احسنت، به خاطر اینکه ما ریشه‌کن نکردیم، نگفتیم چون فرهنگش نیست قطعش کنیم.
نه نگاه کنید، پس بنابراین نیازه که ما روش کار بکنیم، همونطور که جناب موسوی فرمودن که بله ما باید اینو نظارت بکنیم، اونا هم نظارت بکنیم تا یواش یواش جا بیفته. اینطور که شما به این سرعت میرین جلو ممکنه یه وقت خودمان کرده تصادف کنی، یواش آرام بعد یواش یواش فرهنگ رو باید جایگزین بکنیم و مردم رو آگاه بکنیم که اگر از سایت استفاده میکنن به اینی که قیمتشو یه نفر روی فلان سایت گذاشته اینقدر، این رو توجه نکنن، بررسی بکنن و بعد برم پای قرار.
آخه من هنوز متوجه نشدم این چه فرقی با یه بنگاه داره، یک سایت مثل حالا ایکس که داره قیمت اعلام میکنه و یه بنگاه که یه نفر توش دفتش آگهی دهنده منم، جفتش آگهی دهنده عرضه کننده منم، من دارنده ایمیل
شما تجربه این کارو ندارین.
خب همین میخوام برای شنونده ها روشن بشه دیگه. شنونده های ما از جنس بنده هستن.
عرض میکنم آقای هاشمی، ما یه روزی توی مغازه ها یکی یه دونه از این در بستنی ها زده بود رو خاطر مثلا 180 متر مثلا فرض کن آتومن قیمتش رو گذاشته بود روی دیوار.
بله.
شیشش.
بله.
روی شیشش که گذاشته بود، بعد این نفری که میومد توی اونجا نگاه میکرد، بعد یه نگاهی میکرد گفت خب این محله من محله خیلی خوبی بوده، من این قیمت گذاشتم و الان اومده دیده این قیمت یه مقداری تغییر کرده، رفته توی بنگاه دیگه خودش اونو تغییر قیمت داده. بعد اون نفر قبلی اومده نگاه کرده دید دو خواب 180 متری رو این برداشته اون قیمت گذاشته. همینطور بدونین که فعل و انفعالاتی انجام بشه قیمت ها میرفت بالا. الان این سایت ها بدون اینی که مرجع قیمتی باشه و تحقیقاتی روش بشه همینطوری قیمت ها افزایش پیدا میکنه. ما بله. مخالف این هستیم، مخالف خود سایت و این برنامه ها نیستیم.
بله. متشکرم، سپاسگزارم آقای خسروی. روز موفق باشید، باز ازتون خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
آقای موسوی عزیز، یه جنبندی بفرمایید بر صحبت جناب آقای خسروی.
من خواهش می‌کنم.
بر خود فرمایشات ازتون.
بله، دغدغه آقای خسروی وارد و عرض کردم. خواهش پشت خط بودم و حرف منو می‌شنیدم. یعنی این خود آقای خسروی و املاکشون و دوستانشون باید مسلط بشن در این بازار و در این اپلیکیشن ها و در این فضای مجازی و حتما هم حضور دارن، یعنی خیلی سایت ها خود این املاک حضور داشته.
خب آقای دکتر، همین سوال پیش میاد، آیا تمام دغدغه فقط این هست که این سایت ها زیر نظر اتحادیه برن، مرجع نظارتش مشخص بشه؟
نه، ولی من میگم اونا هم باید نظارت داشته باشه.
حتما،
یعنی باید این نظارت داشته
حتما. بله،
به هر حال ببین تا هر کاری تا نظارت باشه سیستم خیلی روان‌تر حرکت می‌کنه. از اینکه این سایت را افتاده، من اینو به خاله نیک میگیرم و از اونجایی که اعتقاد داریم حق مردم دانستن و تمام اطلاعات باید بدونن، اینا کمک میکنن که همه اطلاعات به حال مشخص بشه. الان سایت را من دیدم که مثلا موقعیت میذارم، عکس میذارم،
کار رو راحت تر کرده،
خیلی زبون رو راحت و مردم دارم یاد میگیرم با این اپلیکیشن ها چجوری کار بکنم. این اگه تعمیم پیدا بکنه تو تمامی ابعاد زندگی ما، مثلا من ابزارکار رو دیدم، یعنی کسی که نیاز داشته باشه به تعمیر وسایل خونه مراجعه میکنه، این استارتاپ ها خیلی خوب دارن کار میکنن. هر چقدر که اینا بیشتر فعال بشن، ما ها شاید حتی روی حمل و نقل و ترافیکمون رو جا به جایی هم اینا خیلی تاثیر رو داره. یعنی اگر ما بخواهم معضل ترافیک تهران رو بهش توجه بکنیم، یک موضوعش همین توجه به همین اپلیکیشن ها و این فضای مجازی است که خیلی هم خوب دارن کار میکنن. اینا رو باید دستبالشون گرفت، در کردن، هدایت کرد، متقابلا آموزش رو به مردم داد که به اصطلاح توجه داشته باشن نسبت به این موضوع. اینا رو من مجموعه به فایل نمیگیرم، من امیدوارم که موفق باشن و وزیر جوان دولت هم در این فضا رو آماده میکنه برای اینکه این تیپ افراد و این تیپ سایت ها و این تیپ تیم ها و گروه ها و مشاوره هایی که دارن کار میکنن رو بهش به سال بپردازن. من حتی در یه حد وسیع‌تر بخوام بگم، ما تو طرح‌های عمرانی که داریم میریم به سمت بحث‌های مشارکت‌های عمومی خصوصی، اونجا من خواهش می‌کنم که یعنی الان در این مرحله اول با دولت کار میکنیم تا دولت اطلاعات پروژه هاش رو بذاره رو سایت، بعدش مشاورین باید بیان اون اطلاعات رو بهش پردازش بکنن تا بخش خصوصی بهش ورود پیدا کنه. انشاءالله موفق باشید.
متشکرم آقای دکتر موسوی، پیروز موفق باشید، باز از طریق خدافظی میکنیم و آرزو داریم که انشالله وضعیت مسکن مردم روز به روز بهتر و درستر و به سامانتر بشه و خانه بشه، به خانه بدوشی خیلی ها انشالله برطرف بشه.
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم. I'm چشم عشقایی یادم میرخصد زندگی در جام چشم تو سبزت سمبومی از شام چشم تو مرام چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویم خانه بردوشم.
و رسیدیم به بخش بازار چه خبر که میخواییم سری بزنیم به بازار و اوضاع احوال بازار و قیمتها در حوزه لوازم خانگی و جناب آقای تهانپور عزیز ریاست محترم اتحادیه. آقای تهانپور سلام، صبح بخیر.
بنده برای سلام دارم جناب هاشمی، خدمت شما همکاران عزیز عشان مندگان گرامی
در سپاسگزارم. ما 3-4 دقیقه میخواییم مزاحم شما بشیم تو حوزه بازار لوازم خانگی و قیمت ها. به ما بفرمایید که از تغییر و تحول قیمت ها و حتی اگر قیمتی در آیتم های خاص هم دارید بفرمایید.
عرض کنم حضورتون که بازار که همون روند خودشو به اون حالت رکود که البته من میگم به خاطر گرانی و عدم توان خرید مردم جلو میره و کسبه تقریبا یه خود بیکار هستن، ولی اتفاقی که درش افتاده شرکت های تولید کننده و شرکت های وارد کننده، اینا حالا وارد کننده ها کمتر هستن میگن اصلی ها به دلیل کم بوده کارا که واردات نبوده، ولی شرکت های تولید کننده اکثرا رو آوردن به اعتبار فروختن، یعنی کالایی که داشتن میگفتن تا 2 ماه قبل کارت بکشید این مدلی مدل نداریم، الان به صورت 3 ماه 4 ماه هم دارن به واحدهای توزیعی کالا میفروشن با تخفیف، حتی با تخفیف. و همین هفته گذشته بود که سمیناری هم بود، یکی از شرکت های اجاق‌ساز که اومد کالاهاشو خب خوبم فروخت، برای چون میخواست به صورت اعتباری بشه، حالا فروشگاه هم میتونه به صورت اعتباری یا قسمی مردم بفروشه، حالا امیدواریم که حرکتی بشه، ولی کلا حرکتی نیست، این همه موندن. که البته من خودم اینو یه آخر قضیهشو بد نمیبینم آقای هاشمی، یعنی یه طوری شده که ما مردم دیگه میرن نیاز واقعیشونو میخرن، یه اون زیاد خریدن دیگه از بین داره میره یواش یواش.
خب این تولید کنندگان داخلی اوضاع احوالشون رو بفرمایید که به چه شکل هست، به خاطر اینکه حالا الان دارن عرضه میکنن، آیا بعد مواد اولیه یا آنچه که لازم هست برای تولید برای آینده رو دارن ندارن به خاطر این مباحث وارداتی؟
ببینید این تولید کننده ها به طبع همون که الان بازار که ساده قطعا مواد اولیه که بینام خواهد رو خونم به همین صورت شده، به اونا مثل شرطی میدن که بوده، ولی کلن یه خورده این برنامه پیش فیلم نشده اتفاقایی که افتاده روی تولید تأثیر منفی گذاشته، برای نگرانی بیکار شدن کارگران هست.
خب الان به ما بفرمایید که اوضاع احوال حضور تو بازار چطور هست؟ الان قیمت‌ها کاهش پیدا کرده، ما تو چه حوزه‌هایی میتونیم بگیم که الان حالا مردم بهتر هست بهش مراجعه کنن برای رفع نیازی که خود حضرت عالی هم بهش فرمودید؟
ببینید بعضی کالاها رو که مردم به صورت خاص دنبالش بودن که خب الان هم باید دنبالش باشن اون نیست، ولی کالاهایی که همطور توی بازار بوده کم و بیش هست، یه 2-3 تا برندم دارن که خارجیان توی فروشگاه‌های خودشون عرضه می‌کنن، اونا به هر حال تأثیر توی کاهش تولید داشتن، بعضیش هم وارداتی بوده قطعا نبوده، اونا تو فروشگاه خودشون دارن عرضه میکنن، کلن قیمت ها مثل سابق نیست که دیگه نداریم یا فعلا امروز بخرید بهتر از فرداست، اینم دیگه از بازار حذف شد.
اینه که امروز بخرید بهتر از فرداست پس دیگه الان وجود نداره؟
دیگه وجود نداره. حالا البته اینو عرض کنم خدمت ممکنه بعضی به این فروشگاه مراجعه کنن، این طبیعیه، میگن که اون فروشگاه اجاره‌ایه و خب هزینه‌اش در نمیده، میگه به مشتری بگه الان باید بخری نخری بعدن گرون میشه، نه این حرفا نیست، اون بعدن گرون میشه اگر مسئولین الان توجه نکنن به این صحبت من شما و دیگران، ما هر حرفی رو زدیم سر دلسوزی به خاطر مملکت داریم، حالا اگه دعوای سیاسی با هم دیگه دارن اینو باید حواسشون باشه. الان من اینو خدمت رو عرض میکنم، امیدوارم که این مسئولین حرفای منو بشنون. من نگرانیم از اول خرداد،
از اول خرداد
من ببینید الان نگرانیم از اول خرداده، اینم شما داشته باشید، اگر خدای نکرده اول خرداد این مسئله پیش اومد بگین که ما یه روز اشاره کردیم که به چه صورت هست.
الان میفهمید که ما وضعیت فعلیمون یک وضعیت رو به ثبات هست، وضعیتی هست که بازار به ثبات رسید و قیمتی از لحاظ حالا عرضه و تقاضا هم فرمودید که تقاضا فعلا وجود نداره.
خریدار
تو بازار وجود نداره و خب این رو میفرمایید که به نفع نهایتا تولید کننده و بازار نخواهد بود در نهایت.
نه کلن یه بخشی حالا تو حوزه لبنان زیاد نگران تو حوزه